میکشم، نوک قاشق آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر راد که بیای قدم بذاری رو چشم. واسه اومدن برنامه هاست، واسه اومدن برنامه هاست، همه جاده ها آب‌پاشی میشه، نوک هر پرندهی شاخ گلیست، کف رودخونه هامون کاشی میشه. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد، گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم‌ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. شب بزرگ نیمه شعبان رو و ایام ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو به همتون تبریک و شاد باش میگم و از خداوند متعال همین الان و همین حالا مسئلت میکنم که انشاءالله چشممون به جمال نورانی حضرت مهدی روشن بشه. انشاءالله بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حاجی امیر باقری اینجا هستن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام هم مبارکتون باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب دارم و میلاد وجود مقدس امام زمان ارواح ناقدها رو صمیمانه تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال این ایام رو مبدأ یک گشایش جدی، گشایش باطنی و ظاهری برای همه ما قرار بده.
انشاءالله. حالتون که خوبه؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. خیلی خوشحالیم که پنجشنبه های ماه شعبان مزین و منور به حضور حاجی امیر باقری عزیزمون و از محضر پرفیضشون داریم استفاده میکنیم. دوستان میدونن که ما داریم فرازهای ناب و نورانی مناجات شعبانیه رو با حضور حاجی امیر باقری عزیزمون مرور میکنیم. قطعا از فضیلت امشب و فردا هم برای ما خواهند گفت، منتها در بخش دوم گفتگومون ظاهرا ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو مشتاقانه میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خب در جلسه گذشته عرض کردیم که این دعا فرازهایی داره. اولین فرازش به منزله مدخل دعاست که انسان بعد این حالات درش پیدا بشه تا وارد دعا و نجوای با خدای متعال بشه. این فراز رو سریع ترجمه میکنم و بعد یه نکته ای رو تقدیم میکنم. یه مقدار هم گفتگو شد. این فراز با صلوات آغاز میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اسمع دعایی اذا دعوتک، و اسمع ندایی اذا نادیتک. یه مقایسه اول عرض کنم. ببینید، ما تا به بیت انبیا وارد نشدیم، تا با امام همراه نشدیم و جهان رو با نور امام نمیبینیم و بیرون از بیت نبی اکرم و بیت نور حضرت هستیم، و طبیعتاً اینو مکرر من عرض کردم، اینجور نیست که ما اگر از انبیا فاصله گرفتیم خودمون مستقل تو عالم راه میریم. نه خیلی، تحت سیطره فرائن واقع میشیم و اولیای طاغوت بر ما حکومت میکنن و ظلمات اونها بر ما سیطره پیدا میکنه. الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. اگر از محیط نور الهی و ولایت حضرت خارج شدیم، با انبیا همراه نشدیم، در محیط ظلمت فرائنه هستیم، اما از فرائنه سیاسی و فرائنه فکری و فرهنگی، فیلسوفان مادی، متفکرین مادی که تفکر مادی رو در عالم بس دادن تو طول تاریخ، اگر با اونها همراه شدیم ما اسیر نظام کیهانی عالم میشیم. تفسیر از این نظام کیهانی عوض میشه به قوای مادی. فرض کنید در فلسفه فیزیک روی کرده به قوانین حاکم بر رفتار ماده و آغاز پیدایش این به اصطلاح پدیده های مادی و تحولات مادی متفاوت میشه، ولی بالاخره جهان رو همین جهان ماده میبینند و یه نظام کیهانی تصویر میکنند، قوایی داره، قواعدی داره و ما در چارچوب این قواعد و اسیر این قواعدیم. اناعت میکنیم. در واقع این قواعد بر ما حکومت میکنند. ما هم یه ذره‌ای هستیم، یه سنگریزه‌ای هستیم رها شده تو این فضا که در مقابل چوگان این عوامل قرار گرفتیم، ما رو به هر طرف دلشون بخواد میکشانن.
داره با غلبه داره.
به هیچ مقاومتی هم نمیتونیم کنیم در مقابل کیهانی. میتونیم؟ این اول. کی در مقابل این نظام کیهانی میتونه بایسته؟ حالا یه نگاه مادی به جهان داشته باشیم، یه لحظه از فضای معنویت ادیان الهی و اسلام و مکتب اهل بیت خارج بشیم. خب تو این فضایی که ما مقهور این نظام کیهانی هستیم، آیا نظام کیهانی بر احوال ما، بر خواسته های ما، بر نیازهای ما، استرارهای ما واقفه؟ هرگز. آیا سر و صدای ما رو میشنوه دست و پای کنیم تو این عالم؟ هرگز. آیا یه تدبیر حکیمانه ای از ناحیه این نظام کیهانی بر سرنوشت ما حاکم است؟ وقوفی بر ما هست، احاطه است، تقدیری است، تدبیری است، یه نقشه ای برام دارن، نقشه حساب شده ای که ما رو از یه نقطه به نقطه دیگر ببرند؟ یا نه ما گم شده ایم و بزرگتر از ما، کل کره ما در مقابل این نظام کیهانی گم شده است. با چندین میلیارد، تفش میلیارد جمعیت خودش گم شده ایم. مثلا به حساب کل منظومه شمسی اونجا یه سنگریزه ایست رها شده. درست؟
بله.
ما که به حساب نمیاد. خب شما این آدمی که توی این فضای ظلمانی در جهان زندگی میکنه و یه شهواتی داره، میخواد این شهوات خودشو به وسیله همین اسباب مادی که برای حکومت میکنن تأمین بکنه و اسیر این چارچوبه هاست، میخواد خودش هم تأمین کنه، بعد از دل ماده و از بستر ماده ارتزاق بکنه، ماده کور و کره، بیشعور، محیط جواب نمیده، نمیشه نود. درست؟
بله.
خب این آدم مبتلا به چی میشه؟ تکیه گاه های این انسان براش ایجاد ناامنی میکنن. آلهش این اونایی که بهشون دل میبنده، امیدوار به اونا میشه، از اونا میترسه. آدم وقتی اینجوری از رعد و برق میترسه، از زلزله میترسه، از طوفان میترسه، از آتش فشان میترسه، از درسته؟
بله.
یه خورده بیشتر اگه به اطرافش نگاه میکرد، از اون اتفاقاتی که در نظام کیهانی میفته خوابش نمیبرد. ترسش از ایناست، امیدش به ایناست. همین دل قوانین ماده است باید برای آدم برویانه.
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل بله. شهری که به روی کسل زلزله هاست. همش احساس نارم.
چرا؟ به خاطر اینکه تکیه گاه هاش تبدیل به از کنم منشأ نوهم نمیشن. همه مخاطرات اصلا تکیه هاست. این ماده بیشعور و نفهمی که یه قواعد جبری برش حاکمه که یه دفعه یه حادثه کیهانی توش اتفاق میفته که کل منظومه ما توش گم میشه، من کجای این عالمم؟
مثل یه پر کاه سرگردون.
سرگردون دمه چوگان این همین خداهایی که بهش تکیه میکنم، همینه که ازشون میترسم، همینه که میخوام با تکیه به اونا ارتزاق کنم. غیر از اینه؟
نخیر.
تفسیر از این نظام کیهانی عوض میشه. نو کهنه داره، ولی همین نظام کیهانی خداست. جای خدا میشینه، جای اله میشینه و چه آلههی پیدا میشه. هر کدوم بر ما حکومت میکنن. از خورشید یه جور باید بترسی، مواد فوران کنن. از دریا یه جور باید بترسی، از باد یه جور باید بترسی، از زلزله یه جور بترسی. خب این آدم مبتلا میشود به اضطراب، ترس، مبتلا میشود به دلهوره، بعد مبتلا میشه به پوچی و نهیلیسم. شما هم میخوای حالا تو این دنیا با تقافل کار حل کنی؟ با تقافل که نمیشه آدم رو از این ترسا نجات داد. نوهای روانشناسی بعد از توسعه، بعد از به اصطلاح پیشرفت و قدر پیدا شده، همین نگاه بشر رو، نگاه دوری از خدای متعال، بشر رو مبتلا به افسردگی کرده. حالا روانشناسی اومده این افسردگی رو درمان کنه و نمیتونه درمان بکنه. دائما بیماری های نوع روانی پیدا میشن. ریشش تو همین تکیه به آلهه ایست که اونا فرو میریزن. خودشون به تعبیر شما گسل ما هستن. زلزله خیزن برامون، ناامنی برامون ایجاد میکنه. ما رو موج خونه ساختیم، خود این موج زیر پای منو خالی میکنه. هیچ چیز دیگه لازم نیست که من فرو بیفتم، غرق بشم. خب ببینید آدم مضطرب میشه، احساس میکنه کسی به فکر آدم نیست، صدای من شنیده نمیشود، کسی من رو نمیبیند.
و این چقدر دوچار تشویش میکنه.
بعد نیریز برقیه، همین دیگه پوچیگری. بعد با تقافل و نمیدونم پارک زدن و نمیدونم هیجانات هنری و اینا که نمیشه اینو جبران بکنی.
چون من
یه
رعد
و برق یه رعد و برق که میاد به اونا فراموش میشه، یه تکون زمین میخوره ریشته ریشه خود بره بالاتر از کنم میزان این ضربان زمین، هیچی اصلا آدم همه اون فضای امن و خیالات خیالی که با هنر و بسترهای تخیلی درست کردن فرو میریزه. آدم فراباشه بر فرای فصوله، نمیتونه تو بهار پاییزو نبینه که مضطرب ناامنه. درست؟
بله.
حالا اگر وارد بیت النور انبیا شدی، با انبیا را رفتی که همه بیت النور وجود مقدس نبی اکرمند، به نور امام رسیدی، نور الهی برای تو عالم ظاهر شد، الله و نور السماوات و الارض. وقتی این نور طلوع میکند همه این شب تاریک تمام میشه، همه اینا میرن تو محاق، اصلا نظام کیهانی دیگه دیده نمیشود. نه فقط نظام کیهانی، اون دستگاه پشت سر نظام کیهانی که ملکوت این عالمه، که کل این عالم اونجا مقابله مثل یه حلقه در یه بیابانه، اونم گم میشه، فقط دست اقتدار او دیده میشود و به یدهی ملکوت و کلش. درسته؟
بله.
غیر این نیست، این جز با چراغ انبیا نمیشه. چه کسی جز انبیا این کار کرده؟ فیلسوفان مادی تو عالم این کار کردن، ولی ممکنه یه عده زیل انبیا حرکت کنن، ما با اونجا بحث نداریم. انبیا پرچم دارن، کسی در مقابل انبیا این دعوت رو عهده‌دار نبوده تو تاریخ و نتونسته هم انجام بده، چون در وجود خودش چراغی روشن نشده بوده تا بخواد عالم رو روشن کند. خود اون هم ظلماتون بعضها فوق بعضن، درسته؟ خیلی هاشون فرائنه فکری تاریخن که قرنها بشریت و اسیر بافته های فکری خودشون کردن. اگه کسی با امام همراه شد، با نور امام به عالم نگاه کرد، شبت از امال خالق و فی انفسهم فسقر مادونه و فی اعیانهم، همه چی از چشمش میفتن، نه اینکه از دلش. دل که دیگه اصلا توجه به اینا نمیکنه،
حتی نمیبینه، ظاهرا هم
نمیبینه. پس با اله حقیقی روبرو میشه. وقتی روبرو شد، در مقابل این اله حالا فرار میکنه از اون بسترهایی که او رو مبتلا کرده بودن به این شرک و ترس، و احساس میکنه جهنمی برش بپا کردن. میدونید وقود و هم ناسو ول هجاره، آتش گیرونه اون جهنم آدمان. یعنی چی؟ این فرائنه فکری جهنم رو درست میکنن. اینا هستن که منو به شهوات دعوت میکنن. شهوت جهنم دیگه. کسی که منو دعوته به دنیا و بت پرستی میکنه، داره منو دعوته به جهنم میکنه. پس نفس او شعله آتش گیرونه جهنم است. مگه غیر از اینه؟
نخیر.
پس از این جهنم فرار میکنه، از این آلهه، از این فرائنه فرار میکنه. میبینی همه چیز زیر سر فرائنه است. اینا منو تبدیل کردن به یه موجود ضعیف منحط، از اینا فرار میکنه به سمت اون خدایی که حالا تازه درهای غیب این حضرت حق بروش باز شده و داره با او آشنا میشه. انبیا آمدن یه چراغی روشن کردن و سراجا منیرا دیگه، وجود مقدس نبی اکرم به تعبیر قرآن صلی الله علیه و آله و سلم سراج منیر. این چراغ روشن میشه، عالم رو میبینه، همه نظام کیهانی همه محو میشن، میبینه نه بابا یه خدای حکیم مقتدره، یک اله بیشتر نیست، همه کائنات دست قدرت اوست، اسماء حسنای اولاد او تو عالم کار میکنن. و عجیب اینه که این خدا حکیم است، خبیر است، بصیر است. این خدا من رو میبینه و واقف بر همه اسرار منه. و تو این نظام کیهانی و نظام عظیم خلقت که نظام کیهانی هم پیش او هیچ است، من ذره از نگاه او غافل غایب نیستم، ذره از من غافل نیست. لا یعذبن هم اسقال و ذره فی السماوات ولا فی الارض.
و این چقدر دلتو محکم میکنه، چقدر
سنگینی یک ذره تو عالم از نگاه او پوشیده نیست. اینطور نیست که این نظام کیهانی او رو از من غافل بکند. لا یسقله شأنون جبرئیل موجب نمیشه از من یادش بره، با اون عظمتی که داره. رب جبرئیل است، رب منم. من دائما گویا هیچ خدای، گویا هیچ مخلوق غیر من ندارد، اونچنان به من آگاه و واقف و بصیر است و توجه به من داره، من دیده میشم تو این عالم به واسطه یک عینی، یک نگاهی که اون نگاه نگاه محیط مسلطه
که همیشه حواسش به من هست.
بعد این عینی که ناظرت به اذنک، این نگاه هیچ وقت از من غافل نمیشه، همه احوال با من هست، اسرار منو میدونه. دو، این خدایی که حکیم است و نگاه میکند، این خدا اینجور نیست که حالا برنامه‌ای برای عالم نداره، هرج و مرج. نخه، این خدای ناظر سمیع منو میبینه، صدای منو میشنوه، خواسته های منو میدونه، نیازهای منو میدونه، میدونه من تو الان چی میخوام، اضطرارهای منو میدونه، بیخبر از اضطرارهای من نیست. این خدای حکیم متناسب با نیازهای من برای من یه تقدیری کرده.
از اول تا آخر یه نقشه برام داره، من تو نقشه او حرکت میکنم. و البته این نکته است، تو این نقشه گاهی ضررم هست، نفعم و به یاد کلابیت غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، ضررم هست، نقصم هست، همش نفع نیست. چرا؟ چون من بد موضع میگیرم.
یعنی چی؟
یعنی من یه جوری موضع میگیرم که او برای من تدبیری میکند که من به ضرر میفتم. پس او هم واقفه به اسرار منه، من دیده میشم اونجا، اسراری که خودم نمیدانم او میداند. یعلم السر و اخفا، اخفا رو گفتن این اونی که از خود آدمم پوشیده است،
خودم خبر نداری ازش.
من چی میخوام، مسیرم کجاست، از کجا آمدم، کجا میرم، موانعم چیه، همه رو میدونه و غافل از منم نیست و برای منم یه نقشه داره. این طور نیست که نقشه کلی که برای عالم دارد دیگه با من کاری نداره، ذیل اون نقشه برای منم یه نقشه داره، برای سلول های بدن من هم نقشه داره، برای ذرات اتمی عالم هم نقشه داره، همه توی مدار تعریف شده او حرکت میکنن. و اون وقت هم یکی بیشتر نیست، هم حکیم است، هم قادر است، هم مضطر نیست که یه نقشه کشیده نتونه تغییر بده. من اگه برگشتم او برمیگرده تقدیرش رو به من تبدیل میکنه، من توبه کردم خدا به من رجوع میکند، درسته؟ برمیگردونه تقدیر منو. خب این نگاه رو ببینید، وقتی انسان با این خدا مواجه میشه طبیعتاً در مقابلش وقوف میکنه، از همه فرار کرده اینجا وقوف میکنه، همه جا گردنش رو بالا میگرفته میخواسته تسلیم نشه. مؤمن اینجوریه دیگه. قرآن وقتی ربیون رو همراهان انبیا رو توضیح میده میفهمد و مستکانو، در مقابل هیچ گردن فرود نیوردن، ولی در مقابل رب خودشون استکانو ربه. میفهمد ما حتی برای اینکه مردم به مقام استکانت در مقام رب برسن گاهی عذابشون میکنیم، ولی به مستکان رو ربه اینا استکانت نکردن، ما سخت گرفتیم که
سرشون رو بیارم پایین.
این آدم وقتی این عظمت رو میبینه، این کبریا و این حکمت و این محبت رو که با محبت به من هیچ داره توجه میکنه و برای من یه نقشه جامعه برای اول آخر داره، از عالم زر من و قبلش تا بهشت من خدا در نظر گرفته، خب این زانو میزنه اینجا استکانت میکنه، به تضرع میرسه و به امید میرسه. این پنج چیزی که تو دعا بود. دعا با مقام صلوات آغاز میشه. حالا این فراز اولو که مدخل دعاست من ترجمه کنم. وقت ببینید حالا این آدم چه آمادگی پیدا میکنه برای اینکه وارد مناجات با این خدای متعال بشه.
یه نکته من بگم و جایم باقی، یعنی مکرر واقعا هر وقت صحبت از اشراف خداوند به اعمال و رفتار ما شده، اینکه ما تحت نظارت او هستیم، همش ما رو ترسوندن که خدا حواسش هست بهتون، نکنی وقت گناه بکنید، یعنی همش ترسیدیم. ولی با این نگاه، با این عینک اگر نگاه بکنیم، میبینیم که اون مراقب ما هست، حواسش به ما هست، چقدر دلمون محکم و قرص
شده. یعنی هیچ وقت از ما غافل اجازه نمیده عالم با ما بازی بکنه. این نظام کیهانی تو دست قدرت اوست، بیدهی ملکوت و کلشه، اجازه نمیده احدی به حدود من تجاوز بکنه، مگر تو عالم دنیا توی یه محدوده خاصی، اونم یه جبران‌های فوق‌العاده‌ای داره، اونم تو عالم ابتلا و امتحانه. عنایت فرمودین،
یعنی علم یعلم به ان الله یرا، میتونه دل ما رو سرشار از آرامش
کنه، سرشار از آرامش کنه. بابا ما دیده میشیم تو عالم یه نظام کیهانی کر و کور، منم یه سنگی در مقابل چوگان این قواعد، یه زلزله بشه من همه هستیمو از دست بدم، تمام و سلام، یه طوفان بیاد و سلام، یه سیل بیاد، اینجوری نیست که.
حالا تو بیت النور اهل بیت میخوایم وارد این مناجات بشیم.
حالا ببینید تو این دعا از کردم از مقام صلوات شروع میشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی وارد مقام صلوات شد، این معرفت ها در وجودش شکل میگیره و از کردم کسی به نور اهل بیت رسید، با این نور وقت عالم رو اینجوری میبینه. و الا قبلش بیرون این بیت النور، الله نور السماوات و الارض، تو این چراغ روشن نشده در وجود انسان، انسانی که روشن نشده عالم رو کور میبینه و تو این کوری دوچار حیرت میشه، دوچار استراب میشه، دوچار پوچی میشه.
همون خونه سازی رو آب دیگه،
همینجا تکیه کردن به باد دیگه، خود این باد منو زمین میزنه، هیچ چی دیگه لازم نیست. من اگه یه باد میاد بهش تکیه کردم، خود این منو زمین میزنه، پشت منو خالی میکنه، هیچ چی دیگه لازم نیست، تکیه گاه من بر زمین خوردنم کافیه. من عرض میفهمم.
بله،
پس از مقام صلوات شروع میشه. بعد این آدمی که این 5 تا حالت درش پیدا شده، حرب و فرار از دیگران، از این تکیه گاهی که همینا جهنمش بودن، از همینا فرار میکنه به سمت خدای متعال، از آلهه خودش که عرض کردم، از این تواقیت، این اینا هستن که بت سازی میکنن، اینا هستن که راه انبیا رو میبندن، نمیذارن بشر بفهمه کیه و تا کجا باید بره. بشر اسیر نظام کیهانی میکنن. حالا میاد بحث میکنه که این از کجا پیدا شد، بیگ بنگ بود، انفجار. هیچ چیزی عوض نمیکنه. این فیلسوف خودش در حیرت، در ظلمات ما را میندازه تو ظلمات. هزار سال باوبری از حیرت بیرون نمیاد چون خودش در حیرته. انبیا به نور و آرامش و یقین رسیدن. نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ملکوت و عالمو بهش نشون دادن، صاحب یقین شده، حالا میتونه به ما یقینی حفاظه بکنه. اونی که خودش اسیر ملکه و نظام کیهانی رو میبینه، خودش در حیرته چجوری میتونه منو و به کسی میخواست ماست بخوره، میخوام دلمو بگیره، گفت این میتونست خودشو میگیره دیگه. این که خودشو نمیتونه بگیره، چطور تو رو میگیره؟ به نهت فهمودی؟ پس وقت این پنج چیز در ما پیدا شد، حرب و فرار از دیگران، وقوف در مقابل این حضرت حق، استکانت لرب و تضرع لرب، که مؤمن در مقابل هیچ کی نباید حالت استکانت پیدا کنه. استکانت یعنی زمینگیر شدن اختیاری،
این کرنش کردن،
اختیارن زمین زانو بزنه. در مقابل غیر خدا حق نداره و نباید. در مقابل بوتا که نمیشه زانو بزنه، میبلنت. این خدای رحیمه که وقتی زانو میزنی درها باز میشه، درهای بی‌نهایت هیچ میشه همه چیز. و ببینید یه بحث ذوقی هم نیست آقا، اونی که خدا ندارد باید ببریم. اینا که به اصطلاح مطالب شعریه که پیش خدا چیزی ببر که ندارد، او تضرع ندارد، اینا شوخی کردن با این دعاست. نه اصلا، انسان تا زانو نزند درهای غیب روش ما نمیشه، تا تواضع نکند اون درها باز نمیشه. بنابراین وقتی رسید اینجا، در مقابل این هیبت زانو میزنه دیگه، در مقابل این لطف و رحمت زانو میزنه آدم. وقتی این هیبت رو میبینه، در کنار این هیبت این وقوف و آگاهی رو میبینه که من زیر نظر خودش داره این خدای با عظمت، من کی هستم؟ هبنی و ما خطری، از من غافل نیست، همه لحظه ها با من بوده، خواهد بود، مراقب منه، برای من پیغمبر فرستاده.
یعنی معرفت باشه، اون عظمت هم ببینی، اصلا در اون خودت نیست، میوفتی
زانو میزنه. بله. و بعد تضرع میکنه، بعد راجیان لمالته، حالا امیدن تو دلش زنده میشه که خدای گنجینه‌های این خدای بی‌نهایت که نظام کیهانی یه جلوه از خلقتشه، این خیلی اسرار داره تو خزائن خودش که من ازش غافلم. که حضرت فرمود گنجینه‌های نامتناهی پیش حضرت حق، کلیدش دست شماست. در نامه به امام حسن مجتبی در نشر البلاغه از حضرت مولانا ارواح نافذا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و علی اولاده المعصومه. خب حالا اگر اینجوری شد، بعد حالا قدم بعدش، فقط حربت الیک و وقفت بین یدیک مستکینا لک متضرعا الیک راجیا لما لدیک. این پنج چیز در من پیدا شد، یا راجیا لما لدیک ثوابی، اون ثواب و خیری که برای من در محضر تو در نظر گرفتی، من امیدوارم به اون خیر برسم، اون خیر بی منتها. یا نه ثوابی درک کردم، در بعضی نقلا اینه راجیا لما لدیک ترانی و تعلم. حالا سیر بعدی، حالا وقتی زانو زد میگه ای خدای تو که همیشه لازم، من چرا اصلا حرف میزنم؟ تو کی از من غافل بودی؟ ترانی و تعلم و مافی نفسی، همه رو میبینی، هم به اون چه در اندرون نفس من میگذرد واقفی و تخبر و حاجتی، همه حاجت های من رو تو با خبری، من نیستم لازم نیست چیزی بگم، تو میبینی من چه اضطرارهایی دارم، خودم هم ندانم تو میدانی. یه تعبیر تو دعای ابو حمزه است که خدای من به این اعتماد دارم، علم کبی ان لا رد بلی غیروک، منم ندانم تو که میدونی من پناهگاهی جستا ندارم،
منم ندونم تو میتونی،
تو میدانی. خب این خدایی که تخبر و حاجتی و تعرف و ضمیر، اون چه در خفایای وجود من میگذره، تو عارف به او هستی، پنهان از تو نیست. ولا یخفا علیک، از این لطیفتر، ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، اون تحولاتی که در من پیدا میشه، آینده من از تو پنهان نیست، نه فقط الانمو میبینی، همه تحولاتی که در وجود من پیدا میشه، اون پایان منم تو میبینی. و ما اريد ان ابدا به من منطقی، اون چه میخوام با گفتار آشکارش بکنم، ظاهرش بکنم، و اون چه میخوام به زبان بیارم از حاجاتم، و اون چه برای عاقبتم امید به تو بستم، همه رو تو میدونی. حالا تک تک اینا خب باید گفتگو بشه که با هم متفاوتن، چون آدم هم همین هست دیگه، میخواد اظهار پنهانی هایی رو بکنه، بعد تفوه به یه حاجت هایی بکنه، امید به یه عاقبت هایی بسته، میگه همه در محضر تو حاضره. اینم نکته دوم. نکته سوم، وقت جرت مقادی رو که علی، این تو نیست، تو که بر من واقفی، برای من تدبیری نداری، من رها کردی. نه، هم واقفی هم برای من نقشه داری. این نقشه هم حکیمانه است، از سر محبت، از سر مهربانی، از سر حکمت، از سر قدرت، از سر عجز و استرار نیست. فقط جرت مقادیر و کله علیه یا سیدی فیما یکون و من نیل آخر عمری، اون چه بر من میگذرد تا آخر عمرم تحت تقدیر توست. من سریرتی و علانیتی، پنهان من و آشکار من، توی نقشه جامعه تو برای همه زوایای وجودی من طرح داری. تو من رها نکردی، من تو توی این طرح به منم اختیار دادی. وقتی به من اختیار دادی گاهی من بد عمل میکنم، خوب تو برای من طبق خواسته خودم بد رقم میزنی. در روایت دارد خیلی وقتا در کافی ببینید محمد خدا امتحاد یک چیزی رو دوست نمیدارد، راضی نیست، ولی اراده میکنه، چون به عبدش اختیار داده. وقتی علی عزیز بالا من بخوام شرب خم کنم، میگساری کنم، خدا اختیار راضی نیست، ولی وقتی اختیار داده اراده میکنه، چون اگه اراده نکنه من نمیتونم شرب خم کنم که درست. ولی این اراده ای که میکنه در یه ضرر من هست،
چون خودم خواستم،
خواسته من با پای خودم خدا رو بندگی کنم. لا اکراه فی الدین، من در بندگی و پرستش خدا امثال مجبور نباشم. پرستش جبری به چه درد میخوره؟ دلدادگی جبری به خدا امثال به چه درد میخوره؟ قناعت میکنی؟
بله.
کرامت انسان توی اختیارشه، توی موهبت الهی است. خب پس بنابراین نکته بعدی اینه که خدای و تعالی و ما وقت جرت مقادیر رو که علیه یا سیدی، تو که سیادت بر من داری منو رها نکردی، این سیادت موجب شده بر من یه طرحی داری. الا آخر عمری، نه الان، تا ابدیت من، من سریرتی و علانیتی. بنابراین و بیده که لا بید غیر که، فقط در دست تو. زمین نظام کیهانی هیچ کارن، نظام عالم ملائکه هم هیچ کارن. بیده که اون یدم میدونید کیه دیگه؟ ید الله فوق
العاده، دست امام
ده. دست خداست که اینا شؤون امامه، امام ید الله باذن الله. و بیده که لا بید غیره که، زیادتی و نقصی، کم و زیاد من دست توست. روزی مادیم بخواد زیاد بشه، علمم زیاد بشه، مقامات معنویم بالا برس، پرده های غیب برد، همه دست توست. بخواد حجاب بیفته جلو چشمم، اسیر دنیا بشم، محروم بشم، بازم دست توست. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. آدمی که اینجوری شد به کجا میرسه؟ این همون نیست که تو زیل زیارت امین الله هست. آدمی که با امام همراه میشه، میشه اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. آرام آرام
آرام.
از من گاهی از کنم شب قدر، شب رسیدن به این است که انسان دست تقدیر الهی رو ببینه، ببینه از این دست، از آستینه امام مهربان حکیم بیرون آمده، آرام باشه. هر اتفاق میفته تو عالم من کار خودم رو بکنم. تحولات عظیمی تو عالم پیش میاد، من چه مربوط، از دست من خارجه. معنی انا رب العبل ولل بیت ربون این همین دیگه که حضرت ابو طالب و عبدالمطلب فهم.
خب خیلی جای احساس میکنیم نباید بشینیم پارو
نه 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 پارو اونجایی که از قدرت من خارجه، اونجایی که در قدرت منم که باید کار کنم، اونجایی که از قدرتم خارج باید آرام باشم.
اون وقتی که دیدم دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد.
اصلا ببینید ما دو شن داریم، یه شن کار کردن، ما در عین اینکه کار میکنیم مضطربیم، چون از دست ما بیرونه. طبق میل ما که آن امرانه میره، ما داریم وظایف اون انجام میدیم، مثلا 100% پر با ظرف پر داریم میریم، ولی عالم که دست ما نیست که. سلمان دلش نمیخواد ولی صحیفه پیش میاد. آرام باش، دست خداست، دست امیرالمومنینه. چیزی از دست خدا در نرفته است که اینجوری که شده دم میشه مطمئنتن به قدرک. بعد اگه دیدی این تقدیر حکیمانه از سر محبت هم از سر لطف جوشش رحمت خدا رو دیدی، راضیت راضی هم بشی، هم آرامی هم دلخوشی. چه اتفاقی میفته؟ هرچی هست من یه وظایفی دارم بعد انجام بدم، اما ما کجا و دست ما که به عالم نمیرسه. من حرف میکنی یه تعبیر تو بیت حافظ هست، من خیلی اهل شعر نیستم. رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، راضی باش. چرا؟ که کاره چی باب اختیار به سوی من تو نکشاده است. این یعنی چی؟ یعنی بخواد بگه شما اختیار ندارید؟ نه، این که نمیگه. میگه اختیار تو در همینه که کار خودتو بکن، راضی باشی یا نباشی، این بعد تو مختاری.
ولی اینکه اختیار عالمو داشته باشی نه، از خبرو
تو میتونی راضی باشی به تدبیر خدا، میتونی، این در اختیار توست. خب راضی باش. راضی بودنم از نه از باب این است که کاری نمیتوانی بکنی،
نه، تمام تلاشمونو بکنیم، تکلیفمونو انجام بدیم.
و بعدم که نه از باب این که در مقابل تدبیر خدا بیکاره، نه از باب این که جمیل تدبیرش. یک کمی اینجا به ایتابز باید اصلاح بشه. بس این نیست که من نمیتوانم، بتوانی هم نباید دست ببری، چون حکیمانه است.
اون دیگه بهترین شکل ممکنه شده در واقع. بله.
آدم اینجوری که شد صبر میکنه تو پیغمبرش میگه بسبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. صبر کن، خدا حکمش جاری بشه، بهترین حکم کننده اوست. نگران چی هست؟ ما هم بعد همینجوری باشیم. حالا اگه آدم اینجوری شد، این آدمی که این آگاهی گسترده رو میبینه، این احاطه رو میبینه، این حکمت رو میبینه، این تدبیر رو میبینه، حالا میاد با این خدا وارد میشه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد اول خدا رو صدا بزنه، بعد که صداش زد شروع کنه به در گفته هاش اگه توجهی شد، بعد حالا آرام آرام میخواد بهش نزدیک بشه، باش نجوا کنه. این خدای متعال خیلی عجیبه. این خدایی که کل این نظام خلقت در مقابل عظمت او هیچ است، به من یک ذره اجازه نجوا داده. حالا مقابل او قرار گرفتم با این امید سرشار، گم اللهم صل علی محمد و آل محمد، واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک، و اقبل علی اذا ناجیتک. از کردم ما سه چیز بیشتر نداریم: ندا و دعا و نجوا. خدا من میخوام با تو مناجات کنم، میخوام تو صدا بزنم، تو بشنو و اقبال کن. حالا وقتی این اتفاق افتاد، بعد از این به بعد دیگه حالا مناجات شروع میشه. الهی 43 تا الهی هست که خود الهی یک دنیا تو شرطه. تو هر یک از این الهی ها هم اسرار فراوانی و نهادن ائمه علیهم السلام. حالا انشالله قضایی بود جلسه بعد تقدیم میکنم. والحمدلله.
حضور باقری، وقتی مناجات و این ادعیه رو دم نگاه میکنه، احساس یعنی واقعا تلقی من اینه، با توجه به عمقی که این مناجات داره و توضیحاتی که شما دادید و ما یه مقداری عمیق‌تر شدیم و دقتمون بیشتر شد، فقط باید امام معصوم باشه که این راه رو رفته. بله. باشه و این طوری بخوای نشون بدی
این طوری ما رو سیر بده،
سیر بده.
پس کنم دعا اینا شفاعت ماست. دست ما رو داره میگیره تو این دعا، دستم بگرفت و پا به پا
برد
بود تا شیوه راه رفتن و شیوه گفتگو با خدا رو به ما یاد میدهد که چه چیزهایی در خواسته های ما باید بشه. حالا بعد ببینید چه مقدمه‌ای داره، بعد چه خواسته های عظیم و رفیعی که تو کم دعایی خواسته ها هستن هست و به ذهن آدم هم خطور نمی کنه.
بسیار خوب. انشاءالله با نور امام حرکت بکنیم و توی مسیر همراهشون باشیم و انشالله برسیم به اون جاهایی که باید برسیم. باز هم تشکر میکنم صمیمانه از حاجی میرباقری به خاطر این نکات بسیار بسیار لطیف و عمیقی که فرمودن. انشاءالله در بخش دوم در مورد فضیلت امشب که گفتن کلی فضیلت داره شب نیمه شعبان و همینطور فردا میلاد با سعادت امام زمانمون انشاءالله صحبت میکنیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت نرجس خاتون، مادر بزرگوار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، همینطور امام عسکری علیه السلام، و انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. دوستان عزیزمون امروز صفحه 577 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت میکنن، آیات پایانی سوره مبارکه مدثر و آیات ابتدایی سوره مبارکه قیامت. انشالله برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم تبریک میگم عید بزرگ نیمه شعبان رو. انشالله از برکات امشب و فردا هممون بهره مند بشیم. ما رو دعا بکنید. ما هم دعاتون میکنیم. فقط به حضرت عرض میکنم که ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن. خیلی ندیده ایم از این اختیارها. باید برای دیدن تو محضیار شد، یعنی گذشتن از همگان محض یارها. چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن باشه انشالله. اشاره قرآنی رو حاج امیر باقری بفرمایند و انشالله از امشب و فردا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه جمله کوتاهی آخر سوره مدثر همونو یه ترجمه بکنم که هو اهل التقوا و اهل المغفره. حضرت حق اهل تقواست و اهل مغفرت است. اهل مغفرت پیداست، یعنی شأن او مغفرته، شأن او جبران کردنه. ما کارمون خراب کردن، خدا متعال کارش جبران کرد. این روشنه و میپوشاند عیبهای ما رو، تبدیل میکنه به حسنه. اما اهل التقوا یعنی چی؟ اهل التقوا رو اینجوری معنا کرده در روایت خاطرم است، بودن یعنی اهل ان یتقامه. شایستگی دارد که همه جور آدم نسبت به او تقوا داشته باشه، چون تقوا مراتبی داره دیگه.
بله
درسته. تا میرسه به یه جایی که اتق الله حق تقاته، اون چنان که شایسته اوست تقوا داشته باشید. که از در مناقب اساس فهمی رو نقل کردن که حضرت فرمود اون فقط از ما اهل بیت ساخته است، چون شکری است که درش هیچ کفرانی نیست، طاعتی است که درش هیچ معصیتی نیست،
این حقیقت
ذکری است که درش هیچ نسیانی نیست. که هر کدوم از اینا میدونید چیز بعد معنا بشه دیگه. ذکری که درش نسیان نیست، شکری که درش کفران نیست، طاعتی که درش نسیان نیست، فقط از ما اهل بیت ساخته است. لذا در همون روایت داره که وقتی این آیه نازل شد و حضرت از کردن رسول الله این کار ما نیست. چجور اتق الله حق تقاته؟ این آیه نازل شده اتق الله ما استطعتم، شما هرچی میتونید تقوا داشته باشید. این خطاب به دیگرانه، مخاطب شما نیستید. من عرض میکنید خدا متعال شایسته است همه جور نسبت به او تقوا داشته باشید، یعنی هرچی مراعات کنی اضافه نیست، شأن اوست. باید عبادت بشه، عبادت از خوف و از عبادت غیر به عبادت او برسیم، از عبادت حبی و خوف، از عبادت خوف و طمع برسیم به عبادت حبی، خالص در محبت بشیم، همه ای عمرمون بشه یک سجده، اونم حبی. درست؟ این فقط کار معصومه. او اهل التقواست. آخه یه تعبیر عجیبی داره این دعا را معنا کنم که تو سجده آخر فرمات الله عزم مسجد مداومت به این میکرده. اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. خدای اون چه شایسته توست با ما رفتار کن، نه اون که شایسته ما. یا اهل تقوا و المغفره، تو شایستگی داره که همه جور نسبت به تو تقوا رعایت بشه، با ما اینجوری معامله کن. ما که نمیتونیم، تو اهل اینجوری ما رو اهل این تقوا به حساب بیار. یه کاری کن که ما وارد این وادی بشیم. اللهم افعل بنا، تو اهل این هستی که همه جور نسبت به تو تقوا رعایت بشه، اینجوری با ما عمل کن، ما رو داخل این دسته کن، لااقل جزء این دسته به حساب بیار، ولو نباش که واقعا اتقوا الله حق تقاته رو رعایت میکنن، ما رو ملحق به اون جمع بکن، جزء ذیل اونا قرار بده. و در این حال اهل المغفره، خدای هم تو اهل تقوایی، در عین اینکه اهل تقوایی هر کسی تخلف کرد
اهل مغفرت
باز پاکش میکنی. بنابراین هم ما رو شایسته اونجور تقوا کن، هم تدارک همه کوتاهی های ما رو بکن.
خیلی خوب، دلمون تنگ شده بود برای شنیدن نکته های قرآنی شما آقای میرباقری. خیلی خوب، در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان و در شب نیمه شعبان چقدر خوب و لطیف و زیباست که از زبان حاجی میرباقری عزیزمون، از امام زبانمون، از اون پدر مهربان بشنویم. ما خدمت شما هستیم و انشاءالله حسن ختام بحث و برنامه این بخواهیم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم خدای متعال که خدای حکیم و علیمی است، خبیره، نه برای ما، برای کل عالم یه برنامه داره و برنامه او کاملا حکیمان است. هیچ خللی تو این برنامه نیست، البته برنامه است که از افق دید ما بالاتره، برنامه است که خدای متعال برای کل عالم، برای نبی اکرم داره، برای اهل بیت داره، درسته؟
بله.
که اون برنامه پایانش می شود ظهور و رجعت و قیامت، و این برنامه خداست برای عالم، و خدای متعال میخواد ما با اون برنامه عظیم آشنا بشیم و تو افق اون برنامه حرکت بکنیم، و خیلی امر مهم نیست. منی که اسیر کفش و کلام هستم و حقوقم کم بشه زیاد بشه، میزم بزرگ بشه، موقعیت اجتماعی چنین بشه، میخواد منو ببره تو برنامه خودش و تو افق اون برنامه عمل بکنم، همه تصمیماتم در افق اون برنامه باشه و منتظر حکم او باشم، خودم رو هماهنگ بکنم، تدبیر من ذیل تدبیر او باشه در همه شؤون زندگی. یه موقعی من عرض کردم یه دعایی برای استخاره برون شهید ثانی نفت کردم که خدای امکان فی قضای، من میخوام یه کاری انجام بدم، میخوام استخاره کنم به قرآن، خدای اگه در قضا و قدر تو این است که بر شیعیان منت بگذاری به امام زمان ظاهر بشود که هست، یه آیه‌ای بیار که من بفهمم چه کنم، چه نسبتی بین این دو تاست. من اینجوری میفهمم، خدای اگه میخوای ظهور واقع بشه، این عمل اگه مناسب با اوس خوب بیاد، بعد بد بیاد. من میخوام خونه بخرم، اگه در مسیر اون تدبیر توست به من نشون بده، در مسیرم نیست به من نشون بده.
اون باشه هدف، اون باشه معیار، اون باشه
هر کاری میخوام، استخاره میگیرم نون بخرم مثلا، برای نون خریدن کردم استخاره نمیکنم.
بله، کوچکترین کارمون که
بنابراین ما همه زندگیمون رو در مسیر اون تدبیر قرار بدیم، اون تدبیر بزرگ، و پاشم بیستیم صبر کنیم. خدای متعال وقتی داستان سیر نبی اکرم با دشمنان به حضرت میگه، میفهمد وسط بر لوت مربک، صبر کن، پای حکم خدا بیست، بلا تکن که صاحب رود، یا وسط بر حتی یحکم الله، صبر کن، خدا حکمش جاری میشه و هو خیر الحاکمین. پس معنی انتظار اینه که ما اون طرح کلی خدا رو متعال بفهمیم، تو اون طرح حرکت کنیم، و این خیلی مهم. ما خیلی باید بزرگ بشیم، خیلی باید با غیب عالم معنوسیم تا بتونیم سر از اون برنامه در بیاریم تو حد خودمون، و خودمون البته اسرارش که بر ما آشکار نمیشه، ولی تو حد خودمون با اون سیر حرکت بکنیم. وقت تو این سیر یکی از اتفاقات مهمی که میخواد بیفته اینه که خدای متعال میخواد به وسیله اسم اعظم اعظم خودش همه امور عالم رو اصلاح کن، درسته؟
بله.
و به اسم که الذی یصلح به الاولون و الاخرون، اون اسمی که اولون و آخرون با او اصلاح میشن، وجود مقدس امام زمان، میخواد همه عالم رو با اون اسم اعظم خودش اصلاح کن. این وجود مقدس وجودیست که ید الله، عین الله، اذن الله، همه شؤونی که اهل بیت داشتنشون داره، یه همه هر چه خوبان همه دارن،
تو تنها
همه کائنات نگین انگشترشه، صاحب اسم اعظم کلیه کلیه است، اون اسمی است که خدا همه امور عالم رو با او اصلاح میکنه، درست شد؟ اسمی است که عرض کنم در دعاها دیدید که خدایا اقم به الحق، تو اقامه حق میکنی اما به دست او، یعنی فعلش فعل خداست، خدای متعال فعل خودش رو به وسیله او انجام میده. اظهر به العدل، عدل رو با او ظاهر کن. امت به الجور، جور رو با او بینیم. احیه به القلوب المیته، وحی به القرآن، قرآن رو با او از نوع احیا کن. من نمیفهمم یعنی چی، عنایت میکنید؟ خدای متعال این کار انجام میده، اما یدی که با اون، دستی که با اون این فعل انجام میشه امام زمان.
امام زمان.
اگر این دو چیز رو ما در عالم دیدیم، یک تدبیر کلان خدا، دو این موجودی که ید الله عین الله، این فعل با عظمت الهی به دست او انجام میشه. اینه که انبیا همه اینجا عهد میبستن با این آقا دیگه، انبیا اولو دست میثاق میدادن، چون اون ید اللهی است که خدا، خدای متعال اون طرح عظیم خودش رو با او عملی میکنه. درسته؟ بخ انتظار یعنی همین، یعنی ما بفهمیم این آقا رو، بفهمیم این طرح رو، کنار این آقا قرار بگیریم، ذیل او عمل کنیم، بشیم انسان وقف، خودمون وقف امام زمان کنیم. همه کارامون، کارهای خصوصیمون، کارهای اجتماعیمون، میخوایم جامعه بسازیم، میخوایم رأی بدیم، میخوایم مشارکت کنیم. همینجا من یه دعا کنم انشاءالله خدا متعال و همه ملت عزیز ما و به همه ما این توفیق رو بده که این امتحان عزیزی که پیش عظیمی که پیش روی ماست اونجوری عمل کنیم که خدای متعال راضی باشه و در مسیر طرح بزرگ حضرت حق، طرح قطعی خدای متعال برای ظهور امام زمان قرار بگیره و انتخابی باشه در اون، چون کار مهمیه دیگه. عرض کردم ما لقمه برداشتنمون هم بعد در مسیر ظهور امام زمان باشه. ببینید سلول‌های بدن ما همه رفتارشون در مسیر مصلحت کلی ماست، ما باید اینجوری عمل کنیم دیگه. یه سلول از مسیر مدار خودش مصلحت ما خارج میشه، چقدر آفت درست میکنه برای ما. دیدید این سلول‌های بیچاره‌ای که مأمور حفاظت از ما هستن، هزار هزار جان خودشونو میدن که ما سالم اینجا نشسته باشیم دیگه. یه ویروس میاد هزار هزار کشته میشه. ما همه چیزمون رو باید اینجوری وقف امام زمان کنیم و در مسیر حضرتشون اقدامات بزرگ اجتماعی مون که تو این لحظات حساس تأثیر گذار بر مسائل آینده امت اسلامی و دوستان اهل بیت است، انشاءالله خدا کمک بکنه که در مسیر این مسیر با حضرت بپسندند.
تو تمام انتخاب هامون باید تو
خصوص کار خیلی باید مراقب باشیم، یعنی جوری عمل کنیم تو اقدامات اجتماعیمون که جامعه به سمت ظهور حرکت بکنند.
انشاءالله خیلی خوب. حاج امیر باقری از امشب برای ما بگید، خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز، ولی قطعا قبلا هم اشاره شد، ولی حاج امیر باقری هم تاکید بکنن که ما امشب چی کار بکنیم بهتر.
بله میدونید امشب یکی از مقامات شب قدره، یعنی خیر من الف شهر، حضرت اون شب قدری خدا برام اهل بیت گذاشته، حالا این باید معنا بشه اون شب قدر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی به احترام حضرت، به شفاعت حضرت یه شب قدری برای امت گذاشتن و به احترام اهل بیتشون یه شب قدری برای محبین اهل بیتشون گذاشتن که تنزل نور نبی اکرم در اون شب قدر و تنزل نور اهل بیت تو این شب واقع میشه. فضا فضای نوری است که همه چی مقیاسش عوض میشه،
یه سفره خصوصی پهن کردن دیگه برای ما
در شب. لذا بعد از لحظات این شب قدرشناسی کرد، عرض کنم اعمال فراوانی داره، مهمترینش به نظر من زیارت وجود مقدس سید الشهدا که اگر کسی این کار رو انجام بده 124 هزار ملک با او مصافحه میکنن. حالا کسی موفق شد از نزدیک انجام بده که خب بهتر، نشد غافل از این زیارت نشیم. نمازهای خوبی داره، دعای کامل امشب وارد شده، در انشاءالله مراقبه کنیم و مأنوس با امام زمان بشیم. مهمترین چیزی که در شب قدر برای انسان باید حاصل بشه ارتباط با امام. تلاش کنیم که انشاءالله این شب یک اونسی و ارتباطی بین ما به وجود مقدس امام زمان برقرار بشه
انشاءالله.
که همه دوران حیات ما از جمله امسال ما رو انشاءالله تأمین بکنیم. جایگاه ما تو عالم چقدر قیمت داره، چیه، چه قیمتی داریم به اندازه نسبتمون با امامه. شما این دندونی که تو دهانه بکنید بیاندازید بیرون دیگه یک قرون ارزش نداره، یه ریال هم نمیارزه، ولی وقتی تو دهن ماست میلیون ها و بلکه بیشتر قیمت داره. درسته؟ ما اگه ارتباطمون با حضرت قطع شد از اینم بدتره. حالا دیگه دیدید شما یه عضو رو از بدن قطع میکنید و ارزشش از بین میره، بعدم میپوسه میشه زباله، نه فقط اون قیمت رو از دست میده، ما ارزشمون به اندازه جایگاهمون نسبت به امام. این بافت بدن ما چقدر قیمت داره؟ تو کدام عضو داره کار میکنه؟ تو قلب برامن داره کار میکنه یا تو مغز و کف پا؟ من کجای دستگاه امام زمانم تو بگم چقدر میارزم. و شب قدر شب تعیین جایگاه ما نسبت به امام.
به به چه خوب.
کجای دستگاه امام قرار میگیریم؟ شب نیمه شعبان شبیست که انشالله ما بعد تو این دستگاه ارتقا پیدا کنیم، قربمون به حضرت بیشتر.
آره روی جایی دست میذارین که ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد و ما رو همینجوری تشنه رها میکنید و حالا انشالله هفته آینده بیشتر بشنویم ازتون. ما رو دعا بکنید تا جای نور
انشالله همه ما رو در این شب عزیز به درک مقام شب قدر که درک مقام امام علیه السلام هست موفق بداره و همه مشکلات دوستان حضرت رو به برکت امشب به بهترین وجه حل کنه و انشالله همه دوستان حضرت رو به رضایت امام زمان برسونه، ایدی ما رو تعجیل در ظهور حضرت و رضای امام زمان از زندگی ما، زندگی فردی و جمعی و خانوادگیمون قرار بده انشالله.
الهی آمین. خیلی خوب.
همه خدمتگزاران به حضرت، اونهایی که در اقصا نقاط دنیا برای پیروزی مکتب حضرت تلاش میکنن، از جانشون، از مالشون، از آبروشون مایه میگذارن، همه رو در پناه امام زمان محفوظ بداره، همه رو به عزت و پیروزی نائل بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. شنبه انشالله خدمتتون خواهیم رسید، دوباره میاییم و زیره عشق به کرمان دلتون میاریم. ما رو هم دعا بکنید تو این روزها و شب. و من فقط این نکته رو هم بگم دیگه، تو این روزهای پایانی نمایشگاه بین‌المللی کتاب اگر مسیرتون به نمایشگاه کتاب خورد حتما میتونید به غرفه سمت خدا سر بزنید. محصولات فرهنگی، کتابهایی که کارشناسان عزیزمون تألیف کردن اونجا هست و انشالله میتونید بهره‌مند بشید. سالن آسه راهرو 5 غرفه شماره 42 منتظر قدم های سبزتون هستیم. بهترین ها نصیبتون بشه. شنبه هم که انشالله با حضور آقای آبدینی خدمتتون خواهیم رسید. بیرون شو ای همایون، بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. اللهم عجل ولیک الفرج. برای اومدنش دعا میکنیم و دعای سلامت حضرت رو با هم زمزمه میکنیم. متشکرم از شما ها جای میزم. آقا طیب الله انشاء الله
كل ولنيك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً